ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تخنیکی سید قادر جلالوف. در این یک ساعت با شما خواهیم بود. در آغاز این برنامه گزارش داریم در مورد این که هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان در اجلاس تهران توافق کردند که تمام تلاش‌ها را برای رسیدن به یک راه حل سیاسی متمرکز می‌سازند. یک مقام آمریکا در مورد مذاکرات تهران گفت:
ایران نشستی میان هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان برگزار کرده است. این چیزی است که ما همیشه گفتیم. همسایگان افغانستان و کشورهای منطقه در آینده افغانستان سهیم هستند.
تحلیلگران مجلس ایران را چگونه می‌بینند؟ یک تن از آنها می‌گوید:
این جلسات بسیار مثبت است به خاطر که نظریات تبادل میشه، اما افغانستان چیزی که ضرورت داره یک صلح زود هنگام است.
دوام برخوردها در مرکز ولایت بادغیس، محدودیت‌های طالبان بر زنان در بدخشان. یک فعال حقوق زن در این ولایت گفت:
طالبان تا حالا هر ساحه‌ای که از ولسوالی های بدخشان بوده گرفتن، امو ساحه را برای زنا قطع شد گذاشتن.
در مسائل جهانی، تعداد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در جهان از 4 میلیون گذشت. در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف برای اطفال و همچنان برنامه خانوادگی آشیانه نشر می شود. و حالا هم توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ژکفر احمدی.
یک مقام گفته است که بسیاری از سربازان بریتانیایی افغانستان را ترک کردند. گروه طالبان میگوید که در مذاکرات با هیئت دولت افغانستان در تهران پیشرفت شده. و صدر اعظم ژاپن وضعیت اضطراری در ترکیه در توکیو مرکز این کشور را اعلام می کند. سلام، خوش آمدید. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا گفته که بسیاری از سربازان بریتانیایی که در چوکات مأموریت ناتو در افغانستان حضور داشتند این کشور را ترک کردند. جانسون امروز به پارلمان کشورش این سخن را گفت بیان که جزئیات بیشتر ارائه کند. پس از حمله های 11 سپتامبر سال 2001 در امریکا، نیروهای بریتانیایی وارد افغانستان شدند و در عملیات جنگی تا سال 2014 نقش کلیدی داشتند. 457 سرباز بریتانیایی در افغانستان کشته شدند. قرار است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز در مورد روند خروج تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان صحبت کند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام قصر سفید که نامش افشا نشده نوشته است که بایدن در مورد اوضاع کنونی به مردم آمریکا معلومات خواهد داد. بر اساس گزارش، بایدن تحت فشار منتقدان در آمریکا است تا در مورد تصمیمش برای برگشتاندن تمامی نیروها به خانه وضاحت بیشتر دهد. به دنبال آغاز خروج رسمی نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان در اول ماه می، خشونت‌ها در این کشور افزایش یافته است. وزارت خارجه ایران و گروه طالبان گفتند که در نشست بین الافغانی در تهران توافق شد که جنگ در افغانستان از راه سیاسی و مسالمت‌آمیز پایان یابد. بر اساس اعلامیه‌های منتشر شده از سوی ایران و طالبان، در نشست‌های چهارشنبه و پنجشنبه هر دو جانب با توجه به خطرهای ادامه جنگ توافق کردند که همه تلاش‌ها برای رسیدن به حل سیاسی متمرکز شود. محمد نعیم، یک سخنگوی گروه طالبان، در این مورد بیشتر گفته:
هر دو جانب با درک مشترک از خطرات ناشی از ادامه جنگ و صدمه ای که از آن متوجه سلامت کشور می شود، به موافقه رسیدند که جنگ راه حل مسئله افغانستان نبوده و باید همه تلاش ها در جهت رسیدن به راه حل سیاسی و صلح آمیز توجیه گردند.
بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. عارفان نوید رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت جوزجا با مزرعه در ولایت بدخشان میگوید که طالبان با کارمندان زن چند نهاد به شمول دفتر آقاخان هشدار دادند که کار کردن نمی توانند. خانم نوید بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
اینا اعلامیه پخش کردن که هیچ زنی بدون محرم تا از دروازش بیرون شده نمیتونه. یک موضوع خانمایی که در بارک در مکتب کار میکنن یارا گفته که به هیچ وجه اینا به دفاترشون رفته نمیکنن.
اما ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی گفت که افراد این گروه هیچگونه محدودیت بر زنان وضع نکردند. طالبان در زمان حاکمیتشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی زنان و دختران را نمی گذاشتند که بیرون از خانه درس بخوانند و کار کنند. یوشیهیدا سوگا صدر اعظم ژاپن امروز تصمیم گرفت که وضعیت اضطراری در توکیو مرکز این کشور اعلام کند. این اقدام بنابر موارد روزافزون ویروس کرونا صورت می‌گیرد. گزارش شده که وضعیت اضطراری در 12 ماه جولای آغاز خواهد شد و تا 22 ماه آگوست ادامه خواهد یافت. این در حال است که دو هفته به آغاز مسابقات المپیک توکیو مانده. این مسابقات سال گذشته بنابر همگیری ویروس کرونا برگزار نشد و با امسال به تعویق افتاد. و اتحادیه اروپا به 4 تولید کننده بزرگ موترسازی جرمنی دستور داده که به گونه مشترک 1 میلیارد دلار آمریکایی جریمه بپردازند. شرکت های دیملر، بی ام دبلیو، اودی و پورش به هم دستی در ایجاد موانع در برابر تلاش ها برای محدود کردن انتشار گازهای گلخانه‌ای متهم شدند. مارگریت وستاگر کمیشنر بخش رقابت اتحادیه اروپا گفته که این شرکت ها به جای ایفای نقش در کاهش گازهای گلخانه‌ای در جلوگیری از آن همدستی کردند، اقدامی که به افزایش آلودگی محیط زیست کمک کرده می تواند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. هیات‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان هنگام دیدارشان در تهران توافق کردند که همه تلاش‌های خود را برای رسیدن به یک راه حل سیاسی انجام دهند. هر دو طرف در اعلامیه مشترک گفتند که مذاکرات درباره مکانیزم انتقال از جنگ به صلح پایدار و دستیابی به یک نظام پذیرفته شده اسلامی را به زودی آغاز کرده و به نتیجه می‌رسند. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
در یک نشست میان افغانی با حضور نمایندگان حکومت افغانستان، طالبان و سیاستمداران افغان در ایران توافق شده که درگیری افغانستان از راه سیاسی حل شود. در اعلامیه مشترک هر دو طرف آمده، همه طرف‌ها باید تلاش خود را متمرکز به دستیابی به راه حل سیاسی کنند. در این اعلامیه همه مسائل افغانستان به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و توافق شده که جلسه ای را در آینده نزدیک در پیوند به مکانیزم انتقال از جنگ به صلح پایدار و دستیابی به یک نظام پذیرفته شده اسلامی برگزار کرده و به نتیجه برسند. در اعلامیه نیز آمده است که هر دو طرف حملات به خانه‌های مردم، مسجدها و شفاخانه‌ها را که غیر نظامیان را هدف قرار داده و ساختمان‌های عمومی را تخریب کرده است، محکوم کرده و خواستار مجازات عاملان آنند. ایران روز چهارشنبه میزبان نشست صلح با حضور نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان بود. این کشور در این نشست به سرگیری گفتگوهای صلح و حل مسالمت آمیز منازعات تاکید کرده است. آن سو ایالات متحده در واکنش به این دیدار نشست میان هیئت حکومت افغانستان و طالبان را سازنده می‌داند. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دیروز به خبرنگاران گفت که هرچند آمریکا با ایران در مورد برگزاری چنین نشست‌ها چیز نگفته، اما همیش تأکید کرده است که کشورهای منطقه باید از روند صلح افغانستان بر روش مثبت حمایت کنند.
ایران نشستی میان هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان برگزار کرده است. این چیزی است که ما همیشه گفتیم. همسایگان افغانستان و کشورهای منطقه در آینده افغانستان سهیم هستند. آنها باید از راه‌های مثبت و سازنده برای ایجاد صلح و یا کمک به مردم افغانستان استفاده کنند. ما می‌دانیم که اجماع منطقه‌ای برای صلح پایدار و در حمایت از روند صلح بر رهبری افغانستان مهم است.
peace process, it's important for an enduring peace.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز هشدار داد که هیچ گروهی نمیتواند با زور در افغانستان به قدرت برسد و حمایت افغانان و جامعه جهانی را نیز به همراه نخواهد داشت. وزارت دولت در امور صلح افغانستان و دفتر سیاسی طالبان تایید میکند که تهران درباره صلح افغانستان بحث کرده است. آنسو سازمان ملل متحد نیز تلاش ها را به هدف اثرگیری گفتگوهای متوقف شده صلح آغاز کرده است. به همین هدف دیپرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان افزون بر هیئت های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان با مقام های قطر در دوحه دیدار کرده. یونما در صفحه تویتر خود نوشته خانم لاینز در این دیدارها بر اهمیت بازگشت هر چه زودتر به میز مذاکرات صلح، حل سیاسی و پایان جنگ تاکید کرده است. دیپرا لاینز در حال خواستار از سرگیری دوباره گفتگوها شده است که شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان نیز در مصاحبه تازه‌اش از به قدرت رسیدن طالبان از راه جنگ ابراز نگرانی کرده است.
ما آن زمان نگران خواهیم بود که دو گروه دوری هم جمع نشوند، برای حل برای مشکل پیدا نکنند. پاکستان بارها گفته است که راه حل آینده سیاسی خواهد بود. این مسئله با جنگ حل نمی شود. اگر مناطقی را اشغال می کنید و آنها دوباره از شما پس بگیرند، خونریزی می شود.
این در حال است که مطلق بن ماجد القحطانی نماینده ویژه وزارت امور خارجه قطر در جریان سفرش به کابل افزون بر رئیس جمهور غنی با مقامهای دیگر افغان در مورد صلح افغانستان گفتگو کرده است، اما با همه این تلاش ها مذاکرات صلح در قطر هنوز هم آغاز نشده و هیچ خبری درباره پایان جنگ شنیده نمی شود.
گزارش بود در مورد این که هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان در تهران توافق کردند که همه تلاش خود را برای رسیدن به یک راه حل سیاسی انجام دهند. هر دو طرف در اعلامیه مشترک گفتند که مذاکرات درباره مکانیزم انتقال از جنگ به صلح پایدار و دستیابی به یک نظام پذیرفته شده اسلامی را به زودی آغاز کرده و به نتیجه می‌رسند. همین موضوع را با طارق فرهادی، تحلیلگر امور افغانستان، ایران و پاکستان در میان گذاشتیم. آقای فرهادی در آغاز صحبت‌های خود گفت:
با برآمدن آمریکایی‌ها از افغانستان و از منطقه، کشورهای منطقه فعال شدند در مسئله افغانستان. پاکستان قبلا فعال بود با انواع مختلف که می‌دانیم، ایران هم حال فعال شده و روسیه هم.
در اعلامیه وزارت خارجه ایران که آمده و اویست که دو گفته شده که اولین دور مذاکرات بین الافغانی در ایران، با اینمت یک جمله جمهوری اسلامی ایران چی پیغام را میخواهد برسانه؟
ایران یکی از کشورهایی است که اگر در افغانستان متاسفانه تلاطم زیاد بیایه ضررمند بوده میتانه، به خاطر که فعلا هم مهاجرین به طرف ایران از راه زرنج سرازیر هستند. زیادتر مهاجرین نمیخواهند در ایران باشند، اینا میخواهند ترکیه برن و اروپا برسن، اما ایران میتونه ضررمند شود. در این حال ایران دو رویه دارد در مسئله افغانستان. یکی وزارت خارجه‌اش است که آقای ظریف این مجلس ساخته بود، اما خودش هم معلوم نیست که چند وقت دیگه وزیر خارجه میباشد، چون که رئیس جمهور تبدیل شده در ایران. یک این دیپلمات هستن که کارا رو میکنن، به خاطر که اینا در این حال با امریکا در ویانا در مذاکرات هستند، برای از اینکه بعض تحریم ها از رویشان برداشته شود، برای از اینکه خود جامعه بین‌المللی هم شیرین نمایان کنند. اتوریا کنفرانس کردند که یعنی ما هم یک نیت نیک داریم راجع به افغانستان و می خواهیم که کار آسان تر شود در افغانستان برای جامعه بین‌المللی. دو سپاه هست. سپاه پالیسیش کاملا تغییر داره نظر به چیزی که وزارت خارجه میگه و مثل که در عراق و در سوریه. سپاه از گروه های مخصوص دفاع میکنه و در افغانستان هم گروه های نیابتی خود داره. حتی بعضی کسا در پارلمان افغانستان گفتن که امکان داره که به طالبان هم فعلا کمک میکنن که بعضی نقاط افغانستان رو بگیرن. در هر صورت ایران یک دلچسپی کلان داره فعلا که سرحد کنترل کنه، با کلی مثل دلچسپی پاکستان که میخواد سرحد کنترل کنه. پاکستان هم وزیر خارجش هفته گذشته اعلان کرده که ما برای مهاجرین سرحد بسته میکنیم.
این همه تو جلسه که در ایران شده و امینا با هم یک جا شدن، چه خوشبینی را میتونیم از این جلسه بگیریم برای مردم افغانستان؟
این جلسات بسیار مثبت است به خاطر که نظریات تبادل میشه، اما ای که کی صادق است تنها میان به اینجا میشینن و حرفای خوب میزنن یا ایست که باز تصامیم میگیرن. افغانستان چیزی که ضرورت داره یک صلح زود هنگام است و برای صلح زود هنگام هم باید حکومت در کابل قربانی بده و هم طالبان باید است که از تمام مطالبات اکثریت خود که همه چیز میخواین و کل گیره میخواین تسلیم شون از این باید بگذره.
صحبت بود با طارق فرهادی، تحلیلگر امور افغانستان، ایران و پاکستان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقام‌های محلی بادغیس می‌گویند که گروه طالبان بار دیگر به بخش‌های از شهر قلعه‌نا و مرکز این ولایت حمله کردند، اما با مقاومت نیروهای امنیتی مواجه شدند. حسام الدین شمس والی بادغیس میگوید که در کنار نیروهای امنیتی شماری از باشندگان شهر قلعه نو نیز علیه طالبان در شهر می جنگند. مقام ها در شفاخانه ولایتی بادغیس میگویند که در جریان درگیری های دو روز اخیر دست کم 60 تن از غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان زخم برداشتند. در این گزارش بیشتر می شنویم.
یک روز پس از حمله طالبان به شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس، این شهر بار دیگر گواهی حمله طالبان بوده. تبادل آتش میان نیروهای دولتی و طالبان با سلاح‌های سبک و سنگین در بخش‌های شهر جریان دارد. حسام الدین شمس والی بادغیس بر رادیو آزادی گفت که در جریان درگیری‌های امروز حدود 60 طالب جان باختند و اجسادشان در میدان نبرد باقی مانده است. اما او آمار از تلفات نیروهای دولتی نمی‌دهد.
امروز ساعت 10 مخالفین مسلح و گروه طالبان از دو سه جهت بالا شهر قلعه‌نو حملات گسترده ایره و تهاجمی را سازماندهی کردند و اجرا کردند، به ویژه در مربوطات حوزه های امنیتی دوم، سوم و پنجم که از این نقاط داخل شهر رخ نکرده بودند. نیروهای امنیتی و دفاعی ما به اسرع وقت به موقعیت رسیدند. بعد از یک جنگ رو در رو هم برای دشمن تلفات وارد شده و هم دشمن در حال فرار و شکست است.
روز گذشته نیز جنگجویان طالبان تا بخشای از مرکز شهر قلعه نو پیش رفتند، اما پس از درگیر شدن با نیروهای دولتی شهر را ترک کردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان بر رادیو آزادی میگوید که نیروهای دولتی افغان به مناطق تحت کنترلشان در نواحی شهر قلعه نو قصد پیشروی دارند و آنان از این مناطق دفاع میکنند. او حضور جنگجویان طالب در مرکز شهر قلعه نو را تکذیب می کند. مسئولان سی از تلفات به غیر نظامیان سخن می گویند. پادشاه خان ناصری رئیس شفاخانه قلعه نو می گوید که تا کنون حدود 60 تن زخمی و 13 جسد به این شفاخانه منتقل شده است. او می افزاید که در میان کشته شدگان 7 نفر ملکی شامل هستند، اما هویت دیگر کشته شدگان به دلیل شدت جراحت معلوم نیست.
مجموعاً فوتی که در مراجعه کرده در شفاخانه که امالیم در داخل یخچال پرته واسه 13 نفر هستند.
درگیری ها زندگی عادی مردم را هم برهم زده. پس از حمله دوباره طالبان به شهر قلعه نو دوکان ها مسدود شده و مردم به خانه های خود پناه بردند. ناصر امانی یک از ساکنان شهر قلعه نو است. او مدعی است که گروه طالبان از خانهش به عنوان سنگر در جنگ با نیروهای دولتی استفاده کردند.
امروز صبح بدون درگیری طالبا به نایه پنجم را آمدن، خانه به خانه تقسیم شدند، از خانه های مردم را به عنوان سنگر جنگ کار گرفتند، حتی به خانه خود ما افراد طالبا آمدن نان خوردن، او خوردن، بلند منزل داشتن، رفت به بلند منزل موجی گزارشتهی داشتن، برحال کار امیجا حضور داشتن، برشون زنگ آمد برین و مخابره شد، از ساختمان از ما پایین شد، رو به طرف شهر رفتن.
همچنین بازار چوب فروشی در شهر قلعه نو نیز آتش گرفته و بخشهای از خانه‌های مسکونی و دوکان‌ها آسیب دیده است. ساکنان محل در بادغیس بر رادیو آزادی می‌گویند که برخی از اقوامشان از ترس حملات طالبان به شهر هرات پناه بردند و همچنین وحشت در میان ساکنان شهر قلعه نو ایجاد شده است. بادغیس در شمال غرب کشور جزء ولایت‌های به شدت ناامن شمرده می‌شود. حسام الدین شمس والی بادغیس میگوید که تمام ولسوالی‌های این ولایت به گونه کامل در اختیار گروه طالبان قرار دارد.
رادیو آزادی
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان کمیسیون حقوق بشر می گویند طالبان در ولایت بدخشان مانع کار کردن زنان در بیمارستان‌ها شدند. مسئولان کمیسیون حقوق بشر در ولایت بدخشان اظهار می دارند که جنگجویان طالبان به زنان که در دفتر آقاخان و دیگر نهادها کار می کنند هشدار دادند که پس از این دیگر کار کردن نمی توانند. شمار فعالان حقوق زن در بدخشان از این تصمیم گروه طالبان سخت نگرانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
عارف نوید رئیس کمیسیون حقوق بشر در ولایت بدخشان به رادیو آزادی گفت که گروه طالبان از طریق منابر مساجد به تمامی زنان بدخشانی در مناطق زیر حاکمیتشان گفته اند که بدون محرم به بیرون از خانه نروند. او می افزاید که 3 روز قبل خانمی که مدیر در یکی از مکاتب ولسوالی بهارک بوده به دلیل اینکه موهایش در زیر چادری بلند نمایان میشد میخواستند در میان مردم شلاق بزنند، اما مردم محل مانع این کار شدند.
به هر فامیل 10 نفر اینا تقسیمات کردن، نان چون 3 وقت نان برای 10 نفر آماده که مردم غریب بیچاره بدبخت از کجا میتونن که اینا بشن به اینا نان
بخن. بانو نوید میگوید که اکنون مکاتب به دلیل قرنطینه در این ولایت رخصت است، اما او هشدار میدهد که ممکن گروه طالبان مانع رفتن دختران به مکاتب گردند. از سوی هم شماری از بانوان بدخشانی که در بخش‌های مختلف در بیرون از خانه کار میکنند از این تصمیم گروه طالبان سخت نگران هستند. آصفه کریمی فعال حقوق زن میگوید که گروه طالبان مثل سالهای قبل در دیدگاه‌هایشان تغییرات نیامده و میخواهند که زنان خانه نشین باشند. او از جامعه جهانی میخواهد که بالای طالبان فشار بیاورند تا دستاوردهای 20 ساله زنان از بین نرود.
طالبان تا حالا هر ساحه‌ای که از ولسوالی های بدخشان بوده گرفتن، امو ساحه را برای زنها قید شرط گذاشتن. زنها اجازه ای را ندارن که در ساحه حتی به بیرون بروند. ما شاهدی هستیم که زنها را به نوع شلاق زدن برای به بیرون برای نیازشان رفتن، با وجودی که او در تلاشی هستن که امو زنها حجاب بپوشن و حجابشان همان چادری است.
مانند آصفه کریمی دیگر زنان بدخشانی هم از حضور پررنگ طالبان در این ولایت و وضع کردن محدودیت برای زنان اظهار نگرانی میکنند. یولدوز فعال جامعه مدنی و خبرنگار در تخار میگوید که با حضور طالبان او دیگر در بیرون از خانه کار کردن نمیتواند.
ولسوالی ها سقوط کرده، ما خیلی نگران هستیم از این بابت و قسمی که میدونین برای خانما محدودیت های وضع کرده، مثلا میگه خانما بدون محرم شهر و بازار نرن، حتی دکتر هم میروند با محرم بروند و همچنان چادری و سر کنند، یعنی چادری به سر داشته باشن، حجاب چیزا نپوشن، یعنی از این بابت ما خیلی نگران هستیم.
اما ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی گروه طالبان با رد این ادعاها به رادیو آزادی میگوید که افراد آنان هیچ محدودیتی بر زنان وضع نکردند. به گفته آقای مجاهد هم اکنون زنان در ساحات تحت حاکمیتشان در بخش‌های صحی و نهادهای خارجی کار میکنند و ادعا میکند که زنان این محدودیت را بر خود وضع کردند. در ولایت بدخشان گروه طالبان در کمتر از 1 ماه از میان 27 ولسوالی 26 ولسوالی را تصرف کردند و تنها ولسوالی کران و منجان و مرکز بدخشان از سوی دولت اداره می شود. پیش از این نیز زنان بدخشان از حضور طالبان در بخش‌های این ولایت سخت نگران بودند.
مقامات حکومت محلی ولایت پروان میپذیرند که یک شبکه وابسته به داعش در این ولایت در عقب انفجار پایه‌های برق وجود داشته است. در این مورد مصاحبه‌ای داریم با فضل‌الدین عیار والی پروان که در آغاز خبرنگار از او در مورد تدابیری که حکومت در این رابطه گرفته سوال کرده است.
کلانترین شبکه داعش و القاعده در پروان که با تمام وسایل انفجاری و سایر موادشان که گرفته شده در طریق امنیت ملی واضح و روشن است که شبکه داعش این پایه را میپراند که مواد انفجاری از سایر تلفن‌هایشان، موادشان، با ریموت کنترلشان تمامشان دستگیر شد.
چند نفر گرفتند این مورد؟
تا بالا 5-6 نفر گرفته شده. اما قضایا قسمی میشه که ما با آخرین نقطه هدف خود برسانیم. اما ژورنالیستان ما رو به بیت گفتن وقت میتن. ما کلانترین در صفحات اجتماعی و انداختیم و گفتیم که اینی احمد، اینی محمود، اینی شاهین گدا. اما تحقیقات ایجاب میکنه که ما سر نخ پیدا بکنیم که ما گروه رو مکمل بگیریم. حتی افرادی که 3-1 جای گرفته شد، 4 دیگه جا جای گرفته شد تا در کلکان که میپراندن حتی این شبکه گرفته شد.
حال که از داعش گفتین و مسئولیت این انفجارات پایه های برق داعش به عهده گرفته، فکر نمیکنین یک تکانه یک زنگ خطر یا چراغ سرخ در ولایت پروانه است که یک مصاحبه اعتراف یکی از اعضای شبکه که شما دستگیر کردین گفته که پدرشم در داعش بوده و عضویت دارن و اینا از اهالی پروانه هستن، فکر نمیکنین یک تکانه یک زنگ خطر است؟
خود طبعاً جایی که دشمن است مولگران هست، اما چندین عملیات در روسا ها کردیم، بعضی افراد اشخاص دستگیر شده، این برنامه ادامه داره و در آخرین تحلیل که ما گپای ما نهایی فکسی ها باز ما میتونیم گفتیم یک پرنس کانفرانس بگیریم و افراد چهره رو برای کل مردم و ویده و روشن بسنیم.
از جایی که شما پیشترم یاد کردین پروان از سابقه و از نظر تاریخی در برابر تروریست ها یک سابقه مبارزاتی داره مردمش، چه فکر میکنین چرا وضعیت تغییر کرده کال دهی ساحه برای دعای سربازگیری صورت میگیره و از اهالی پروان اقتدادش کال اعتراف کردن با زدیت در برابر دولت و با داعش پیوستن؟
خود در جامعه کنونی میفهمی یک تعداد افراد خائن، یک تعداد افراد خودفروخته، یک تعداد افرادی که پول ارزش میتن نسبت به مسائل وطنش. طبعا با او شبکه ارتباط قائم کرده بود که لیل هم انشاءالله ریشهشون خوش کنیده میشه. امنیت ملی ما فعال است در بازاش از او اقدام بسیار خوب و معجزه کرده.
و آینده رو چه فکر میکنین اگر مبارزه موثر صورت نگیره؟ فکر میکنین داعش کاری کرده در پروان میتونه گسترش بده برنامه‌ش یا فعالیتش نه؟
در هر جایی که کار صورت نگیره ما دشمن رو موقع بدیم، طبعا ما عواقب وخیم پیش رو میداشته باشه. باید علاج واقع قبل از وقوع شود.
تدابیر شما چی از به این مورد؟
اینمی تدابیر خوانا گرفتن میریم دیگه، تدابیر بالاتر از این گرفتن میشه.
صحبت بود با فضل الدین عیار والی ولایت پروان.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
گسترش نوع دلتای ویروس کرونا بسیاری از کشورهای جهان را نگران ساخته. سازمان صحی جهان هشدار داده که جهان در نقطه خطرناک قرار گرفته. این سازمان رقم جدید مرگ و میر را نیز اعلام کرده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
سازمان صحی جهان اعلام کرده که بیش از 4 میلیون نفر در حال حاضر بر اثر کووید 19 جان باختند، اما گمان می رود که آمار رسمی به مراتب اندک است. در این حال نوع دلتای ویروس کرونا که قوی تر و خطرناک تر از انواع جهش یافته دیگر گفته می شود در حال گسترش است و چندین کشور را نگران کرده. به اساس گزارش ها دلتا سریع تر سرایت می کند و مرگبارتر است. این نوع جهش یافته ویروس کرونا برای نخستین بار در هند شناسایی شد. برخی از کشورها در آسیا و جایهای دیگر محدودیت‌های جدید را وضع کردند، اما برخی از کشورهای ثروتمند محدودیت‌ها را دور کرده و زندگی در آنجاها تقریباً به حال عادی بازگشته. با این حال تدروس ادهانوم گبریسیس گفته که جهان در برهه خطرناک قرار گرفته. قرار است که ژاپن گام‌های بیشتر به هدف جلوگیری از گسترش کووید 19 بردارد، به شمول اعلام حالت اضطراری در توکیو پایتخت آن کشور. این در حال است که چند هفته مانده به آغاز بازی‌های المپیک تابستانی. سازمان دهندگان بازی‌های المپیک توکیو امروز و فردا دیدار می‌کنند. قرار است که آنان اشتراک تمامی تماشاچیان را منع کنند. پیشاپیش اشتراک تماشاچیان خارجی در بازی‌های برنامه‌ریزی شده ممنوع اعلام شده. بازی‌های المپیک توکیو از سال 2020 به تعویق افتاده. در جای‌های دیگر آسیا نوع دلتا در حال گسترش است و ازدحام در شفاخانه‌ها افزایش یافته. مثلا در اندونزیا 1040 مورد مرگ تایید شده که به اساس گزارش ها مرگبارترین رقم در یک روز از ابتدای همگیری بوده. شفاخانه ها در آنجا دیگر گنجایش ندارند و ذخیره های اکسیژن هم در حال تمام شدن است. این همه بیماران با وضعیت صحی وخیم را مجبور کرده که در خانه بمانند. شمار زیاد مردم در برابر ویروس کرونا واکسین شدند، اما با گسترش نوع دلتا شمار مبتلایان در ایالات متحده رو به افزایش است. تعداد مبتلایان در مناطق غرب میانه و جنوب ایالات متحده بیشتر است، چون که در آن مناطق مردم کمتر واکسین کردند. در بریتانیا هم برای نخستین بار بعد از ماه جنوری تعداد واقعات مثبت به بیش از 30,000 رسیده. نوع دلتا در جرمنی هم پس از 2 ماه کاهش مداوم به تعداد واقعات مثبت افزوده. موارد ویروس کرونا در فرانسه هم به دلیل گسترش دلتا نسبت به هفته گذشته 20% افزایش یافته. بسیاری از وقایع در بین جوانان و کسان ثبت شده که واکسین نشدند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
وزارت خارجه ایران و گروه طالبان گفتند که در نشست بین‌الافغانی در تهران توافق شد که جنگ در افغانستان از راه سیاسی و مسالمت آمیز پایان یابد. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا گفته است که بسیاری از سربازان بریتانیایی که در چوکات ماموریت ناتو در افغانستان حضور داشتند این کشور را ترک کردند. قرار است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز در مورد روند خروج تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان صحبت کند. یوشیهیدا سوگا صدر اعظم ژاپن امروز تصمیم گرفت که وضعیت اضطراری در توکیو مرکز این کشور را اعلام کند. این اقدام بنابر موارد روزافزون ویروس کرونا صورت می‌گیرد. و اتحادیه اروپا با 4 تولید کننده بزرگ موترسازی جرمنی دستور داده که به گونه مشترک 1 میلیارد دلار آمریکایی جریمه بپردازند. شرکت های دیملر، بی ام دبلیو، اودی و پورش با همدستی در ایجاد موانع در برابر تلاش ها برای محدود کردن انتشار گازهای گلخانه‌ای متهم شدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. تا لحظات بعد 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر نشر می شوند. برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف در رابطه با اطفال و همچنان برنامه خانوادگی آشیانه. اما پیش از نشر این برنامه ها توجه کنید به خبرهای ورزشی.
سفر تیم فوتبال دختران زیر 17 سال در مسابقات آسیای مرکزی بدون دستاورد پایان رسید. فیروز مشوف سخنگوی فدراسیون ملی فوتبال میگوید که این بازیکنان فردا به کابل میرسند. تیم فوتبال دختران زیر 17 سال در سومین بازی خود مقابل ازبکستان با تفاوت 8-0 شکست خورد. این بازی شب گذشته برگزار شد. افغانستان پیش از این 5-2 در مقابل تاجیکستان و 6-0 در مقابل ایران شکست خورد. قرار است مسابقات بیست‌اواره کرکت میان معلولان در سطح زون برگزار شود. احسان الله عبید رئیس اداره هیئت داخلی کرکت افغانستان گفت که این اداره قصد دارد یک دوره مسابقات کرکت بیست‌اواره معلولان را تحت نام نجیب الله ترکی میان 5 زون در ولایت کنر راه اندازی کند. در این مسابقات 5 تیم که شامل بند امیر، بست، اسپینغر، آمو و مس عینک است اشتراک دارند که بازیکنان تیم ملی معلولان افغانستان نیز در هر تیم شرکت خواهند کرد. کرکت بورد افغانستان میگوید بهترین بازیکنان برای عضویت در تیم ملی معلولان کشور برگزیده خواهند شد تا در آینده به نمایندگی از معلولان افغانستان در مسابقات بیرونی بازی کنند. این مسابقات به 9 جولای در ولایت کنر آغاز می شود و 16 همین ماه پایان می یابد. و تیم زنان وست اندیز در بازی اول 50 اوره پاکستان را شکست داد. روز گذشته اولین مسابقه بین‌المللی یک روزه میان تیم‌های زنان پاکستان و وست اندیز به نفع وست اندیز به پایان رسید. تیم زنان پاکستان به 50 ساعت مشخص شده 9 بازیکنش را از دست داد و 205 هدف تعیین کرد. بازیکنان وست اندیز به ساعت 48 5 بازیکن را به میدان پایین کرد و هدف تعیین شده را تکمیل کرده برنده میدان شد. هر دو تیم 5 بازی بین‌المللی یک روزه دارند که دومین بازیشان نیز در 9 جولای برگزار می شود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی،
امیدواریم که صحت داشته باشید و شنونده رادیو آزادی باشید. در برنامه امروز نخست چند نکته سودمند برای تربیت ذهن کودک تقدیم می شود و بعد از آن با یکی از استادان روانشناس در مورد این که چرا کودکان بیشتر سوال می کنند صحبت خواهیم داشت. با ما باشید.
هجده نکته مهم در تربیت ذهن کودک. اول، به کودکت نگو بر دیوار خط نکش، بلکه بگو بر ورق بنویس، سپس آن را به دیوار می چسبانیم. دوم، نگو بلند شو و اتاق کثیفت را تمیز و منظم کن. بگو دوست داری با یک دیگر اتاق را مرتب کنیم، چون می دانم نظم را دوست داری. سوم، نگو بازی را تمام کن و درس بخوان، زیرا درس خواندن مهمتر است. بگو اگر دروست را به بهترین نحو تمام کنی با هم دیگر بازی خواهیم کرد. چهارم، هر کلام و حرکت ما بر روی شخصیت فرزندانمان تأثیر بسزایی خواهد داشت. پنجم، حرکات کودکانمان انعکاس اعمال ماست. ششم، همیشه فرزندت را با عنوانهای محترمانه و عاطفی چون آقا، خانم و امثال این صدا بزن. مثلا خانم مریم زیبا، آقا محمد با ادب، عزیز مادر، فرشته من، کوچک من و امثال این. هفتم، حداقل روز یک بار به فرزندت این جمله را بگو: عزیز دلم، من به وجودت افتخار می کنم. هشتم، به فرزندت بیشتر از یک مهمان احترام بگذار و برای شخصیتش ارزش قائل باش. نهم، به فرزندت اعتماد کن تا هر چی را تو دوست نداری هیچگاه انجام ندهد. دهم، قبل از همه چیز اختلافات خود را با همسرت در روش‌های تربیتی رفع کن. یازدهم، بیشتر برای فرزندت و حرف زدن با او وقت بگذار و کمتر از کودک زیر 7 سالت دور باش. دوازدهم، جلو فرزندت رابطت با همسرت از همیشه بهتر باشد، البته صادقانه، نه از روی ظاهر سازی. سیزدهم، فرزندت را از صمیم قلب دوست بدار و این دوست داشتنت را همیشه ابراز کن. چهاردهم، از 3 سالگی به بعد کم کم مسئولیت های فرزندت را به خودش واگذار کن. پانزدهم، اشتباهات فرزندت را ببخش و به او فرصت بازگشت بده تا محرم اسرارش باشی. حتی گاه فرصت اشتباه کردن و رزق کردن به او بده. شانزدهم، هر روز با کودکت بازی کن. گاه در میان بازی کم زیادتر بخندید. هفدهم، روزهای مشخص را صرف پیاده روی 2 نفره با فرزندت کن. و هجدهم، برای فرزندت مصداق واقعی صداقت، امانتداری، کنترل خشم و وفای به عهد باش. بیایید با کودکانمان مهربان باشید.
شنونده عزیز، چرا کودکان بیشتر سوال میکنن و والدین در مقابل سوالهای کودکان از چه راههای استفاده کنن تا جواب برای سوال کودکانشان دریابن؟ اگر در مقابل کودکانی که بیشتر سوال میکنن والدین به حوصله شده و از خشونت استفاده کنن، چه عواقب را در پی خواهد داشت؟ این موضوع را با پوهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از استادان روانشناس، در میان گذاشته ایم که در این قسمت برنامه تقدیم می شود. استاد، در مورد ازی بگوین که چرا اطفال زیاد سوال میکنن از پدر مادر خود.
شکر. باید یادآور شوم که پرسشگری یا روحی پرسشگری موردی است، موضوعی است، مسئله است که در کودکان فطرتاً ذاتاً موجود است.
بله.
یعنی کودکان به خاطر اینکه از دنیای پیرامون خود، از دنیای اطراف خود و از آن چی به نام پدیده ها و مواد و ابزار در پیرامونشان واقع است یا موقعیت داره بفهمه بدانه. پرسشگری نوی رابطه و نوی یادگیری برای کودکان است. یعنی هر کودکی که میپرسه، هر کودکی که سوال میکنه، یعنی میخواهد که بفهمه، بدانه و یاد بگیره. کودک در اولین سالهای زندگی، یعنی یک سالگی الی 3-3.5 سالگی، به دست و زبان یاد میخواهد بگیره. مثلا پخته را به دهن میبره، سیب را به دهن میبره، گلاس را به دهن میبره تا بفهمه که پخته چی رقم مزه داره، گلاس چقدر سخت است و سیب چقدر شیرین است، کدامش خوردنی است. بعدن که یک روز بعد، دو روز بعد، یک هفته بعد با گلاس و پخته و سیب روبرو میشه، گلاس و پخته را دیگه تست یا امتحان نمیکنه و سیب را امتحان میکنه یا میخوره به اصطلاح. اینجا است که کودکان خود به خودیش به نام یادگیری آزمون و خطا یادگیری درشان صورت میگیره و آرام آرام میفهمن که پیرامونشان در زندگیشان، در چهار اطرافشان چطور چه چیزایی را به چه شکل یاد بگیره. اما زمانی که کلان میشن و نطق و بیان پیدا میکنن یا منابع برای سوال و پرسانش خود پیدا میکنه، بعد میره به پدر خود، به مادر خود، به استاد خود، به امثال و اینا، میگن که ما سوال داریم، یا پدری چطور میشه، او چطور میشه، صحبت میکنه زیاد و هر قدری که به اینا برخورد خوب شوه سوالاتشان خوب در حل میشه.
والدین واسه چی کنن در مقابل سوالایشان؟ مثلا یک طفل از زیاد سوال میکنه، خلق پدر و مادر تنگ میسازه.
فکر میکنم که سوالات زیاد کودکان، افزایش سوالات زیاد کودکان نمایندگی و نشاندهندی است که یا این کودکان بسیار ذهین است، هوشیار است، زیاد میپرسه و زیاد میخواهد بدانه. یک موردی است. یک مورد هم است که شاید والدین با خونسردی و سالم به این اولادای خود پاسخ نمیدن. بنان کودکان متواتر به تکرار، به استراب و به وسواس میپرسن و میپرسن. من تصور میکنم که والدین برخورد خود را ملایم، لطیف، نرم و مهربانانه بسازه و کودکان هم با این وضعیت و این روحیه آرامش و راحتی پیدا میکنن. اما اگر والدین میگن که ما این کار کردیم، پس معلوم میشه کودکتان زیاد ذهین است، زیاد میخواهد بفهمه، بگذارنش که سوال کنه. ما سه مورد را میتونیم یا سه کار را در این خصوص میتونیم. یکی ای که سوالاتشان را حل کنیم، دومی که سوالات را که نمیفهمیم برش بگویم که عزیزم اینی سوال من نمیفهم، از پدرت بپرس یا از استادت بپرس یا میخوایم برات پیدایش کنم،
مرا وقت بده
که مانعش را برات پیدا کنم یا جوابش را برات پیدا کنم. بعدن که با کودکتان وعده کردین، در قدم سوم وعدهش هم به جای کنین و به وقتش برش جوابش را پیدا کنین. ماشاءالله افراد و اشخاص زیادی هست که سوالات شما را حل کنه به عنوان یک والد و پدر و مادر و در کنارش گوگل میتونه برای شما کمک کنه.
اگر در مقابل این سوالای اطفال روی خشونت آمیز صورت بگیره و سرکوب شود طفل، عواقبش چگونه است؟
کودکانی که با روحی پرسشگریش و روحی نظردهیشان سرکوب شود و بد پاسخ داده شود، زشت پاسخ داده شود، به سردی پاسخ داده شود، به بدی پاسخ داده شود، این کودکان متاسفانه سوالات چنه میشه سوال میمانه، در مورد آیندهشان نگران میشه، تصور میکنن که چیز لاین حل است، وسواس پیدا میکنن، استراب پیدا میکنن، لج میکنن، زد میکنن، شق میشن و گاهی اوقات هم سبب برخاشگری میشن و ارتباط اجتماعیشان با والدین خراب میشه.
سلامت باشین استاد، خیلی ممنون.
خوبند.
مهندمل شرف الدین عظیمی یکی از استادان روانشناس بود که در مورد برخورد با کودکانی که بیشتر سوال میکنن صحبت میکرد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در همین جا به پایان میرسد. شب و روز خوش داشته باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، خانواده های مالدار از کدام نوع خوراکی حیوانی برای معاشیشان می دهند؟ خوراکی حیوانی که به قسم ماشینی ساخته می شود برای حیوان چه فوایدی دارد؟ آیا مالداران از خوراکی حیوانی متراکم به حیواناتشان مستفید می شوند؟ مسئولین در زمینه کار کرده است یا خیر؟ موضوع این هفته برنامه آشیانه همین است که خانواده های مالدار به حیوانات خود از خوراکی حیوانی متراکم استفاده می کنند؟ در این رابطه گزارش، نظر مردم و در اخیر مصاحبه با یک دکتر وترنر بخش زراعت و مالداری را نیز داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، گفته می شود خوراکی حیوانی متراکم که انبوهی از دانه ها و برخی حبوبات می باشد به همکاری یکی از مؤسسات مربوط به وزارت زراعت به مالداران برخی مناطق توزیع گردیده است. بنابر رفع مشکلات کمبود خوراک حیوانی در بازار هم این مواد موجود است و می تواند تا حد زیادی در رسیدن به خودکفایی کشور در بخش تولید محصولات حیوانی کمک کند. ولی با آن همه دی از مالداران می گویند خشکسالی های اخیر باعث از بین رفتن علفچرها گردیده و برای حیوان علفه های طبیعی کفایت نمی کند و خوراکی متراکم حیوانی را هم نمی توانیم به دست بیاوریم. حاجی سیدا جان باشندی ارزان قیمت که مالدار است در مورد خوراکی حیوانی که ترکیب از دانه های مختلف است و تا اکنون نتوانسته آن را دستیاب شود چونین توضیح می دهد.
نو یک قسم مواد برامده به خاطر گاوا که شیرم زیاد میکنه او مواد تصفیه کننده است. خب او کسی میرسه که واسطه داشته باشه، ما خودم گاوم داریم هرچی داریم، برای ما تولی هیچ کسی نداره، نه زراعت داده نه همی ریاست کوچه داده. خوی نمی چیز که هست مواد برای ما نرسیده، اما شنیدیم دیدیم که شیرم زیاد میکنه، مالم خوب چاق میکنه، خوب سعی درست نگاه میکنه، اما برای ما نرسیده. تبالی در بازار میپرشه قیمتشان 11 صدم است و 12 صدم است و 9 صدم است. یک قسم سبوس است، اون نو جور شده، اون برای ما نمیرسه. ما مو سبوس از گندم که چی میبره و اینو ما میگیریم و امی خود کار را تر میکنیم، باز اینمی سرشان سبوس میاندازیم، باز اونا برشان میتیم. و موادی که است برای ما نمیرسه، نه برای ما کسی داده.
به باور آگاهان خوراکی متراکم حیوانی یک منبع خوب و غنی از پروتئین برای حیوانات است. تغذیه حیوانات با این خوراکه باعث افزایش شیر و وزن حیوانات می شود. فهیم که به گفته خودش در مورد این خوراکی حیوانی از نگاه صحی معلومات دارد، به فواید آن اشاره نموده می گوید.
در گذشته کسی که در قریجات مال نگهداری می کردن، فقط از ام کرده و علف ها و این چیزها را برشان زیاد خوراکه از امی چیزها بود. ولی فعلا در بازار ما که می بینیم برای مالدار اکثرشان برای مالای خود مواد تقویتی یا غذای تقویتی که به شکل بوجی ساخته شده و در مواد پروتینی، ویتامین ها، منرال های اضافه برش در جای بجای شده که اکثر مالدارا ایره به خاطر ازی به مالای خود میتن که میگن که خوب کلان میشن، خوب چاق میشن، شیر خوب میدن.
خوراکی حیوانی متراکم که یک نوع خوراکی مغذی حیوانی است، بیشتر در فصل زمستان به حیوانات داده میشود. اما اکنون نظر به نبود علوفجات به اثر خشکسالی ها که رونما گردیده است و خانواده های مالدار متضرر شدن، میتوانند با دادن این مواد به حیوانات چون گاو، گوسفند و مرغ مفید واقع شده و برایشان کمک شود. رستم باشندی ولایت غور که مالدار است میگوید بهترین خوراک حیوانی همان علف های طبیعی که در زمین می روید برای مواشی فایده زیاد دارد. خوراک هایی که طور ماشینی ساخته می شود بعض اوقات باعث مریضی حیوان می گردد.
یکی خو مواد طبیعی علف و بند و کوک که خداوند را سبز میکنه، او برای حیوان فایده زیاد داره، هم گوشت زیاد میگیره، هم بعض مناطق که هوای خوب داشته باشه ما حیوان از او بسیار گوشت میگیره و مریض زیاد نمیشه. و بعض خوراکایی که مثلا یک کنجاره است و بعض امثال ازی بعضی چیزا کال در فابریکات تولید میشه، جور میشه، بو به بعض وقتا خوب است به خاطر که امسال در ولایت ما یا در سر تا سر افغانستان خوشحالی است، یعنی علف دیگه نیست، یعنی مواد برش خوب است برای حیوان. و در زمستان علف خوش برشان میتیم، باز به او وقت هم اگر موادی که در بازار خریداری میکنیم خیلی فایده مند نیست، ما خود ما برشان مواد میسازیم. گندم که خراب باشه او را میگیریم، یک چیز از بنام مشنگ و کلول و اینا را گرد میکنیم، اینا را داسی آرد میکنیم، و زمستان یا یک گلاس یا دو گلاس در مدگوی که شیر میتن در مابین او برش میندازیم، اونا را برشان زیاد میتیم. از این مواد فابریکای از اینا ما خیلی زیاد استفاده نمیکنیم. او برای حیوان اگر چاق میکنه مریض میشه، بعضی توانام اونا داره.
باید گفت این که وزارت زراعت خوراک حیوانی متراکم را به دسترس مالداران قرار داده است یا خیر، حرفهای اکبر رستمی سخنگو و رئیس اطلاعات و ارتباطات عامه وزارت زراعت و آبیاری مالداری را در زمینه میشنویم.
متاسفانه در یک تعداد از ولسوالی ها علفچره ها و چراگاه های ما بنابر خشکسالی با خشکیده و مالدارای ما با کمبود علفه و خوراکهای حیوانی مواجه هستند. به این لحاظ اولویت اساسی وزارت زراعت در سال جاری رسیدگی به وضعیت مالدارای آسیب پذیر است. در همین راستا طرح مشخص آماده شده به حکومت هم فرستاده شده تا پس از دریافت بودجه لازم ما بتانیم برای جلوگیری از مرگ و میر مواشی خوراکهای حیوانی و علفه مورد نیاز مالدارا را در ولایت های آسیب پذیر توزیع کنیم و ما در صدد زمینه سازی برای افزایش توزیع خوراکهای حیوانی برای مالدارای آسیب پذیر جهت رسیدگی یا جلوگیری از مرگ و میر مواشیشان هستیم.
دوستان عزیز، اکنون نظر عده‌ای از مردم را در رابطه با موضوع خوراک حیوانی متراکم میشنوید.
نام ما محمد حسن است، باشنده ولسوالی دیسبز است. ما دو دانه گاو زراعتی داریم، برای از ما در ریشکه قش کردیم و در زمین از کای سفید برش میتیم. در کای سفید هم برشان ما می سبوس میگه بود وار میخریم، از می فابریکای میخریم، از میلیارد فابریکایی که آرد تولید میکنه از ما میخریم. و از زمین از این دوکان ها فروخته میشه، در بوجه سربسته ایرانی است و از پاکستان میایه و از کجا میایه نمی ها هم است. یک رقم یک خود چیز است، ما کنجا را میگم که از وطن خود ما سوارم برشان میتم، یک ایرانی است، یک رقم جور کدگی است، ماشینگی فرستگدگی نمو با برشان میتم.
نام ما محمد قاسم است، از ننگرهار ولسوالی خوجانی. خوراکای حیواناتی جا ما زمین داریم، این در اطراف که مرغ و چیزا بسیار خوب نمو میکنه، علی وقت زمینا برابر نیست، اینجا جنگ است و گدودی است و چی است که وقت برابر شو هر چیز در اطراف میشه. مالدارا که خوراکا میتا جوار است، کنجارا خود زمینا داریم ازی که میکشه بزیر میتا او دیگه چیزا از بازار نمیگیره.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های گرامی، خوراکی حیوانی متراکم چیست و به چه شکل ساخته می شود؟ این خوراکه برای حیوانات چه فواید دارد؟ خانواده های مالدار چطور می توانند آن را به سهولت دریابند؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه ای که با آقای احمدی، دکتر وترنر بخش زراعت و مالداری انجام داده ایم می شنوید. شروعی را بگوین که امی خوراک های حیوانی که مثلا مالداران میگن که امروزه الفواجات کم شده و به خاطر از او اینا در مشکل دچار هستن، فعلا کدام خوراک حیوانی است که بیشتر مالدارا او را بر مواشیشان میتن یا استفاده کنن بر مواشیشان؟
چون خشکسالی هستن و الفواجات کم شده، خود دنیا مروج هستن که 50% باید یا خوراکای متراکم حتما به حیوان خود بده، در صورتی که دنیا بسیار پیشرفت کرده، حیوانات باندازی یک ماشینری هستن. مثلا یک گاوی که 40 لیتر یا 50 لیتر شیر تولید میکنه، تن و لفاجات برای ازی کافی نیستن که او انرژی و پروتین و مزریاتی که هستن پورا بکنه. مثلا در افغانستان کلش کای گندم برش میته یا دیگرش کای خوش برش میته که او به هیچ وجه کافی نیستن. در دنیا که هستن مواد متوازن، خوراکی متوازن بیلانس شده که دو پروتین، انرژی، شحمیات، ویتامین ها، کل چیزا، چیزی که نیاز یک حیوان هستن و برشان میته و فرمای هستن که برای ازیا خوب شیرم میته، گسالایش هم بسیار خوب به موقت خود میرسه و دیگه بسیار فواید داره.
میشه ایره بر ما بگوین که مثلا خودتان همی خوراکی حیوانی که گفتین امروزه مثلا رایج شده که بر حیوانات بتن، شما خودتان در این راستا چی کار کردین و میشه از همی بگوین که آیا مالدارا خودشان هم میتونن که همی قسم خوراکا را خودشان آماده بسازن برای حیواناتشان؟
بله، امو ضرورتی که در بازار ما دیدم چون ضرورت زیاد بود، ما نمو کوشش کردیم به نام انتظاردانه خود ما تولید میکنم که موادی از کلش از لابراتوار تست شده هستند. مثلا 40-50 رقم مواد ما زیجا بردیم در لابراتوار تست کردیم و پروتین، انرژی و چیزی که نیاز یک حیوان است کلش فرمولیت میکنیم.
دکتر سر میشه در مورد از یام بگوین که امی خوراکی حیوانی متراکم چی است و او رو به چی شکل میسازین، در کجا، آیا توسط ماشین یا چه قسم؟
ای از نمو حبوبات مثلا جو، گندم، جواری، کنجاراباب، نمک، پولی، ویتامین ها، منرال ها یا کلشان توسط ماشین اول خمیده میشه. زیاد مثلا ما دهی 20 نوع مواد استفاده میکنم.
توسط ماشین این خوراک حیوانی ساخته میشه؟
بله، این توسط ماشین میده میشه به خاطر که زنده ازید برای گاوها نمیتونه که هضم بکنه، یا توسط ماشین میده میشه، باز کلش توسط میکسر یا کلش میکس میشه، بعد از میکس شدن یا پلیت میشه، بعد بودجه انداخته میشه، برای مدت زیادی ها نگهداری میشه.
و اینو میشه بگوین که چی فواید داره مثلا نسبت به علوفجات طبیعی که همیشه مالدارا برای حیواناتشان میده، این خوراک حیوانی مثلا از مفادش بگوین؟
علوفجات طبیعی که هستن بسیار درست است. وقتی که حیوانات کای سبز میخوره 80% از این آب ضایع میشه، فقط 20% از این برای حیوان که هستن قابل استفاده است و مواد متراکم یا مو چیزی که ما مثلا میسازم یا در بازار هستن خوراکای حیوانی یا 80% برای حیوان مفاد میرسانه. شیرش زیاد میشه، گوشتش بسیار زیاد میشه. مثلا این تو خوراکا ما فعلا در کارخانه خود میسازم که روزانه یک حیوان تا 1 کیلوگرم وزن میگیره.
دکتر صاحب تشکر، موفق باشید.
نه، زنده باشین، بخیر.
دوستان عزیز، رسیدیم به لحظات اخیر برنامه. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
روشنایی ندارد گر نباشد عشق تو،
زندگیم دلربایی ندارد گر نباشد عشق تو.
تو آرامشم، تو نیایشم، توی هستی و زندگیم،
شام سرد و تارم گر نباشد عشق تو.
قدر میخواهدت این دل، دنیای منی دوست میدارم، خوشیم شود با تو حاصل، در روایتم، در حکایتم، در عبادتم تو شامل.
افتابم روشنایی نداره گر نباشد عشق تو،
زندگیم دل رو بایی ندارد گر نباشد عشق تو.
تو آرامشم، تو نیایشم، توی هستی با زندگیم،
شام سرد و تارم گر نباشد عشق تو.
Thank you. تو گویم